بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج اصول استاد سید محمد جواد شبیری، 29 آذر 96.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. به نستعین انه خیر ناصر و من الحمد لله رب العالمین صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
اللهم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. خب ده بحث در مورد روایت خیه حلبی بود. این روایت مفادش چی هست؟ آیا ذاتاً ظهور در استحباب موافقت قبلیه داره یا نداره؟ در ثانی جمع بین این روایت و سایر روایات چگونه باید باشه؟ در این روایت، یه بار دیگه من روایت رو میخونم. این روایت این هست: اذا احتلم الرجل فأصاب صوبه شيء يمني فليغسل الذي أصابه فإن ظن أنه أصابه شيء ولم يستيقن ولم ير مكانه فلينزخ بالماء وإن استيقن أنه قد أصابه ولم ير مكانه فليغسل ثوبه كله فإنه أحسن. نکته این روایت هست در مورد فلیغسل ثوبه کلنه، که خود این عبارت منهای فعنه و احسن ظهور در وجوب داره یا وجوب نداره. ممکنه گفته بشه که اون فلینزخ و بالمایی که در این روایت هست با تجربه این که نزح ما مستحب به این مانع از ظهور فلیغسل ثوبه کلنه میشه، ولی به نظر مثل این تقریب ناتمامیه. نزح یه قرینه عمومی داره که نزح آب واجب نیست و مستحب به این یک نوع قرینیت مورد نزحه، یعنی نزح آب پاشیدن اینا کنده یک چیزی داشته که اینا اموری نیست، که چون تأثیر کنده جدی در پاک کردنش که نداره و اینها نزه، این شاید همین جهت باعث بشه که عرف هم از این تعبیرات نزه وجوب نفهمه، یا اینکه چون معمول بوده که مواردی که امرش وجوبی نبوده نزه تعبیر میکردن، یا به تعبیر دیگه اینجوری تعبیر بکنیم بگیم که چون عرض کنم خدمت شما احکام شرعیهی که بر نزح مترتب می شده این و نزح و رش و امثال اینها، همه این احکام احکام استحبابی بوده، به قرینیت اونها از نزح معنای استحباب فهمیده می شده. این مانع ظهور فلیغسل ثوبه کله در وجود نیست. به خصوص حالا فهم کنیم، به خصوص با توجه به صدر حدیث که این رحتل من رجل فعصاب ثوبه شیعون فلیغسل الذی اصابه، که اون واجب هست، این فلیغسل ثوبه کله تو همون فضا هست که کلمه فلیغسل ها هر دو به یک معنا به کار رفته. بنابراین فلیغسل ثوبه و کله به نظر میرسه فی نفسه ظهور در وجود داره، اما فانه احسن رو باید ببینیم این چه شکلیه. تعبیر فانه احسن چند جور معنا میشه کرد که چرا اصلا فانه احسن آورده و مفهومش چیه. گاهی اوقات فانه احسن خودش میخواد حکم شرعی رو بیان کنه، مثلا میگیم که فلان کارو بکن چون مستحبه، فلان کارو بکن چون واجبه. اینجا خب در مقام بیان حکم شرعیه. خب اگه در مقام بیان حکم شرعی باشه فانه احسن ظهور در استحباب داره، به همون بیانی که دیروز عرض کردم که در مقام تحریک به کار بردن لفظ جامع کاشف از این هست که این تحریک به نحوه الزامی نیست و الا در تحریک الزامی نباید لفظ جامع بین وجوب و استحباب رو به کار ببرن. اما اگر فانه احسن خودش حکم شرعی نباشه، منات حکم شرعی رو بخواد بیان کنه، بگه که فلیغسل ثوبه کله فانه احسن، منات حکم شرعی هم چند جور میشه تفسیر کرد. یکی این که این میخواد بگه که چون ملاک بهتری داره، این ملاک بهتر داشتن این گاهی اوقات میخواد اون در عین اینکه مصلحت به اصطلاح تعلیل حکم هست، ظهور حکم قبلی رو هم از بین ببره. گاهی اوقات ما میگیم فلان کارو بکن چون خاصیت داره، خاصیت داره، ولو در مقام بیان علت حکم هستیم، خاصیت داره خودش حکم نیست، ولی خاصیت داره، این میخواد اون ظهور حکم قبلی رو از بین ببره، بگه که اینجور نیست که حکمی که چیزی که بهت میگم وجوبی باشه، استحبابیه. یه موقعی هست نه، در مقام صرف ظهور قبلی از معناش نیست، صرفاً یک نوع استغرابی که در اون حکم قبلی هست میخواد اون استغراب رو برطرف کنه، در واقع مکمل دعویت اون هست. اون گاهی خود بعضی از اشیا هستن که به دلیل یک مانعی که وجود داره اون دعویت شیء ضعیفه، این دعویتش رو میخواد با دفع دخل مقدر تکمیل کنه، نمیخواد ظهورش رو تغییر بده. به این معنا که عرض کنم ممکنه بحث این هست که خب بابا این به یک جای لباس اصابت کرده، چرا همه لباس رو بشوره؟ بگه خب شستن همه لباس مصلحتش از نشستن شعار مقدس میگه عمل کرده شما لباس رو بشوره، به خاطر این که شستن همه لباس مصلحتش از اینکه انسان یه مقدار آب مصرف کنه امثال اینها بیشتر بوده. این در واقع میخواد بگه که این کاری که شما میکنید کار لغو نیست، کار بیفایده ای نیست و اون مصلحتی که بر این مترتب میشه میچربه بر مفسده‌ای که در آب زیاد مصرف کردن و امثال اینها وجود داره. خب این نه در مقام بخواد ظهور جمله قبلی رو تغییر بده. کاری یه قدر فانه احسن در مقام بیان ملاک واقعی نیست، میخواد ملاک رو در صورت کشف خلاف بیان کنه. فانه احسن یعنی بهتره، یعنی چون ممکنه کشف خلاف بشه، اگه کشف خلاف بشه شما وضعیت شدید، همه مثلا خونت ممکنه چیز شده باشه به خاطر نجاستی که وجود داشته و لباس شما به جایی دیگه خورده و این ناظر به صورت کشف خلاف باشه، که اگر این صورت اخیر باشه معنیش اینه که الان خیلی لازم نیست که شرعاً موظف شما نیستید که حتما باید کل لباس رو بشورید، کل لباس رو بشورید، ولی خب ممکنه که دلیل نتیجه بعدی که بر عدم قسل صبح حاصل میشه این نتیجه باعث میشه که اگه میخوایید اون نتیجه بعد گریبان گیرتون نشه الان بشورید، که حکم در واقع ارشادی باشه به یه معنا، وجوب شرطی باشه امثال این. یه جور دیگه هم این هست که و دیگه نمیشه. از دیگه احتمال دیگه هم اینجا میره، اون احتمال به نظر البته خیلی مستبده ولی طرحش بد نیست. اون اینی که اصل وجوب قصر یک وجوب شرطیه و الا ذاتن لباس انسان نجس باشه مشکلی نیست، ولی از شاید از روایات استفاده بشه مکروه هست لباس و همجور انسان نجس باقی بگذاره، اصله یا مستحبه که استحباب ذاتی داره نفس لباس شستن. ما بگیم این فانه احسن میخواد بگه که همون استحباب ذاتی که در اصل صوب در هنگام یقین وجود داره، در اینجور موارد هم همون استحباب ذاتی وجود داره. فانه احسن ناظر به وجود استحباب ذاتی شستن لباس در هنگام مثلا علم اجمالی به اصابت بشه. البته خیلی خیلی مستقبل میدونم این معنا ناظر به این جهت این از ظهور این داره که ناظر به حکم این هست فل یحصل صحبه، یعنی اگه میخوای نماز بخونی اینجوری نمیتونی با این نماز بخونی همسال این ها. حالا صف کنی، من تصور میکنم که ما این تعبیرات رو توی عرف متعارف خودمون که به کار میبریم فانه احسن و ظهور در استحباب میفهمیم. اگه ما بگن لباس رو بشور به خاطر اینکه این کار بهتریه، ما کار بهتر که فانه احسن رو یا خودش رو حکم شرعی میفهمیم، یا اگر هم در مقام نظارت به ملاک بفهمیم ناظر به این میشه که میخواد اون ظهور قبلی رو تغییر بده. حالا هر یک از اون این که ناظر به صرفا دفع دخل مقدر و امثال این ها باشه و هیچ نخواد ظهور حکم معلل رو تغییر بده، ما ها از این عبارت ها اینجوری نمیفهمیم و ممکنه ما بگیم از باب اصالت و ثبات باید حکم کرد که روایت هم ظهور در استحباب داره. ولی خب به قرینه سایر روایات میشه این روایت رو حمل کرد که نه در مقام این معنا که میگیم نیست، بلکه در مقام دفع دخل مقدر هست و نمیخواد ظهور رو از بین ببره. یه توضیح من اینجا بد نیست عرض بکنم، اون اینه که در مورد جمع عرفی یک مبنای شایع سر دادن. شایع سر جمع عرفی رو به معنای مفسریت میگیرن، میگن دو تا عبارت قرینه مفسری هست که متکلم خودش این لفظ رو اقامه کرده است برای این که از ذوالقرینه اون معنا رو اراده نکرده باشیم. قرینه قوامش مفسریتش به اراده متکلمه، یعنی این متکلم هست که میخواد به وسیله لفظ منفصل مراد جدی از ذوالقرینه رو تعیین کنه. حالا البته شاید سر یه تعبیری که تو کلماتشون خیلی ابهام‌آمیزه، این که تفسیر آیا مرتبه مراد جدی ناظره یا مراد استعمالی، این خیلی روشن تو کلماتشون نیست. تعبیر میکنه مراد نهایی، تعبیری که تو کلماتشون وارد شده این است که مراد نهایی از کلام رو تعیین میکنه. حالا استعمالی جدی نشه کمی ابهام داره، ولی من اونش الان نمیخوام وارد اون جهتش بشم. ایشون خلاصه میگن جمع عرفی این هست که خود متکلم یک کلام رو قرینه و کلام دیگرش قرار داده است. البته چون این که ما میفهمیم که متکلم یک کلامش رو قرینه بر کلام دیگه قرار داده، به این خاطر هست که عرف متعارف یک کلام رو قرینه بر کلام دیگر قرار میدهد و چون اصل این هست که متکلم عرفی باشد، این ما میگیم متکلم هم از این روش عرفی تبعیت کرده یک کلام رو بر کلام دیگر قرینیت قرار داده. مثلا اظهر و ظاهر ایشون میگه اصل این هست که عرف اظهر رو قرینه بر تصرف در ظاهر قرار میدهد. ما از این میفهمیم که خود متکلم هم همین کار رو کرده. پس قوام جمع عرفی به این هست که متکلم یک کلامش رو مفسر کلام دیگرش قرار دهد. خب از این مطلب نتیجه گیری های زیادیشون میکنه، من جمله این که مفسر و مفسر باید از یک نفر صادر شده باشد یا اشخاصی که در حکم شخص واحد هستند، مثل معصومین علیه السلام که کل هم دور واحد هستند و امثال اینها. این نتیجه گیری و یک سری احکام دیگری رو که بر جمع عرفی متفرع میکنن از این بابه، و حکومت رو همشون یکی از شاخهای جمع عرفی میدونه با توضیحاتی که فرقی که بین حکومت و سایر اقسامشون میگذره. ما تو بحث جمع عرفی به نظرمون میرسید که جمع عرفی به این شکل است. جمع عرفی اینه که عرف متعارف گاهی اوقات برای رسیدن به مراد متکلم از کلام دیگرش استفاده میکنه. اصلا متکلم ممکن متعجب نشده باشه و یک خطایی ازش سر زده باشه، ولی عرف کلام دیگرش رو قرینه قرار میده برای اینکه مرادش از اون کلام چی بوده،
یا اجمال عادت شده باشه.
یا حالا میگم، حالا این توضیح من رو خواهم بدم، گاهی اوقات اصلا یک متکلم اصل غفلت کرده، متکلم غفلت کرده و قرینه ذکر نکرده، ما از کلام دیگرش میفهمیم ولو غفلت کرده مرادش چیزی بوده که لفظش وافیه مقصود نبوده. یه جور دیگه این هست که یک قرینه‌ای همراه کلام بوده که این قرینه همراه کلام چون به ما منتقل نشده برای ما اجمال داره، ما از این کشف میکنیم به وجود یک قرینه‌ای که همراه کلام بوده. این هم یه جور دیگه اینه که گاهی اوقات اصلا کلام در اون موقع ظهورش در همون معنا بوده، ولی به مرور زمان به دلیل تطور لغات و تطور چیزها اون ظهورات از بین رفته. یعنی در واقع ببینید یک قرینه قرائن شخصیه هست، قرائن شخصی باید منتقل بشه، ولی اون قرائن عمومی عام یا مفادات و وضعی الفاظ خب دیگه اونا که منتقل لازم نیست بشه. این که یک لفظی معناش تغییر کرده باشه از معنای موضوع لحیش، یا اون قرائن عامی که دعو و غلایی نیست برای اینکه اونها رو هم اخبار بدن و نقل کنن تغییر کرده، اینها به خلاف قاعده است، خلاف اصله، ولی ما از کلام دیگه کشف میکنیم که این الفاظ اون معانی که الان ما درک میکنیم نداره. که این دو وجه اخیر که عرض کردم، این که موضوع لفظ تغییر کرده یا قرائن عامش به مرور زمان تغییر کرده، در واقع باعث میشه ما اصالت و ثبات و ظهورات رو کنار بذاریم. ما چیزمون این بود که جمع عرفی همیشه به معنای کنار گذاشتن یک قاعده عقلایی هست. اولا قاعده عقلایی این هست که متکلم اشتباه نکرده باشد، اصلا بعدم خطا در این که متکلم اشتباه کرده باشه، لفظی رو به کار برده باشه که وافی و مقصودش نیست، خلاف اصل عقلاییه. این که راوی کلام قرینه خاصه‌ای که در کلام بوده است، حالا ولو قرینه حالیه رو منتقل نکرده باشد، این خلاف اصله. اصل اینه که متکلم کل مالن و دخل و فلسلام رو منتقل کرده باشه. این که ظهور کلام که ناشی از وضع یا قرائن عام است در مرور زمان تغییر کرده باشه، این مخالف اصالت و ثبات است. ما با جمع عرفی یکی از این اصول رو باید کنار بگذاریم و در جمع عرفی همین جهت این تفسیری که ما عرض میکنیم از جمع عرفی نیاز نیست مفصل اون دوتا کلامی که بخواییم بینشون جمع عرفی برقرار کنیم از یک متکلم صادر شده باشه. ممکنه دوتا متکلم صادر شده باشه، کلام یکی قرینه بر کلام دیگری باشه. و فرض کنید مثلا هر دو متکلم یک ماجرا رو یک قصه رو دارن تعریف میکنن، سخنرانی یا آقا رو دارن تعریف میکنن، یکیشون لفظش عرض کنم خدمت شما یه جور معنا کرده، ظهور کلمات اینها مختلف هست، ولی یکیش ظهورش اقواس در این که اون متکلم چی میخواست بگه. عرف این کلمه ظهور اقوا رو کاشف قرار میده که اون آقایی هم که لفظی به کار برده که ظهورش یک معنایی هست خلاف این خوب نگفته یا نتونسته همه قرائن رو منتقل کنه. یکی از اون نکاتی که عرض کردم که منشأ عدم اراده ظاهر میشه اونها در اتفاق افتاده، یه لازم نیست حتما از یک نفر صادر شده باشه. همچنان که این رو هم عرض بکنم، ما حقیقت جمع عرفی با حقیقت رفع اجمال با کلام مبین یکی میدونیم. گاهی وقت آدم فرض کن از یه جلسه سخنرانی یه بنده خدایی دو نفر گزارش تهیه کردن، کلام یکی مجمله، کلام یکی مبینه. عرف این کلام مبین با قرینه قرار میده که اون مجملا
در واقع این احتمال تو ذهنش نباشه که اون مجمل گفته اصلا
چی؟ نه بله بله نه چون نه 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 اگر هم مجمل هم گفته باشه ما نمیخواییم رفع ابهام کنیم به این معنا که
اون نمیخواسته
اون به اصطلاح نمیخواسته مجمل
بگه.
توجه فرمایید یه موقعی ما از مبین رفع اجمال که میکنیم به این معنا میخواییم بگیم اون آقایی که مجمل هم به کار بود هم نمیخواست بگه، لفظش قاصر بود ولی اونم هم نمیخواست بیان کنه. این فرق داره با یه مقداری با
اون حقیقت جمعه.
نه نه صبر کنید صبر کنید نکته رو بگیرید. من میخوام بگم که ما از مبین نحوه اراده اون کسی که مجمل به کار برده رو نمیخوایم تعیین کنیم، مستقیما مدلول رو میخوایم چیز کنیم. میخوایم بگیم که ما حالا اون بنده خدایی که مجمل به کار برده این که چی میخواست ازش حکایت کنه رو کار نداریم. اون ممکنه به اصطلاح میخواسته که اون رو در این تحلیل
اون شخصی که اصلا اصل اون حرف رو زده که دو نفر دارن گزارش کن شاید اینه.
نه نه حالا بله بله بله
یعنی این احتمال نداری که خودش
نه نه
مثلا
منجا میگوزه بله بله نه حالا ما با این فرض یعنی میخوام بگم که اینا
این مقدار
بله بله اصل این که متکلم مجمل به کار میده خب خلاف قاعده است. ما اصل این است که متکلم کلامش مجمل نباشه. حالا عرض کنم خدمت شما این حالا بحث مجمل و مبین رو بذارید کنار. اون یعنی میخوام بگم خیلی از صور بحث مجمل و مبین شبیه هم بحث جمع عرفیه. علاوه تقریب ما بخواییم بگیم که برای فهمیدن مراد واقعی متکلم و برای فهمیدن اون حادثهی که اون مدلولی که متکلم میخواد از اون مدلول حکایت کنه دو تا کاشف وجود داره، یک کاشف لفظ اظهره یک کاشف لفظ ظاهره. برای اینکه جمع عرفی برای اینکه رخ بده اینا باید به یک امر ناظر باشن، وحدت مصحف شرطه، وحدت متکلم شرط نیست، وحدت مصحف شرطه، یه چیز باید ناظر باشن نهایت هر دوشون یه چیز رو بخوان افهام کنن،
مراجعه
نه نه به یک قضیه ناظر باشن، به یک نکته ناظر باشن. اون نکته رو این که فرض کنید که یک قضیه رخ داده، یه منبری سخنرانی کرده، این منبری سخنرانی که کرده خب یک قضیه خارجی است. ما برای اینکه بفهمیم که اون قضیه خارجی چه بوده، یه موقعی از طریق لفظ ازهر میخواییم کشف کنیم اون واقعی اتفاق افتاده رو، یه موقعی از طریق لفظ ظاهر میخواییم اون رو کشف کنیم. ما میگیم عرف لفظ ازهر رو اخذ میکنه، میگه کاشف هست، لفظ ظاهر رو کنار میگذاره، میگه اون حادثه‌ای که اینجا اتفاق افتاده اون حادثه مطابق ازهر هست، حالا ظاهر یا اشتباه درش رخ داده یا غینه بوده هر چی، این نکاتی رو یعنی خلاف ظاهر رو متوجه به ظاهر میکنه. ما گفتیم حقیقت جمع عرفی این هست که ما باید ملتزم بشیم به یک خلاف ظاهری. حالا این خلاف ظاهر رو ما در ناحیه ازهر ملتزم بشیم یا در ناحیه ظاهر، اون در ناحیه از هر به خلاف ظاهر مرتکب نمیشه، در نهایت ظاهر مرتکب میشه. حالا چراش بماند من نمیخوام الان چراش
جمع عرفی این باشه که اصلا نکته‌ای که مثلا به این دو کلام هست دو تا بوده این جمع عرفی نمیدونیدش دیگه، مثلا ما کشف کنیم که اصلا این دو تا دارن از دو تا جریان حرف میزنن، دیروز یه حرفی صحبتی کرده بوده این داره نقل از اون میکنه، امروز یه آقای صحبتی کرده این داره نقل از اون یکی میکنه.
خب اینا خود در واقع به یه معنا مثلا به واحد میشن، یعنی در واقع ما به قرینه این میگیم که اینا با هم دیگه اصلا تنافی ندارن. این هم مثلا به واحد که میخوام بگم یعنی این، یعنی باید هر دوشون ظهور بدویشون این باشه که مثلا بشون واحده، ولو با جمع عرفی ما از این ظهور بدوی مثلا به واحد رفیت میکنیم، یعنی مثلا به واحدی هست که در این مثلا به واحد دو گونه گزارش در موردش هست، گاهی وقت ما این گزارش ها رو یکی میکنیم گاهی مثلا بار مختلف میکنیم. این خوب بحث اینه. حالا با توجه به این ذهنیتی که در بحث جمع عرفی هست این بحث رو مطرح میکنم، یه بحث جمع عرفی نکتهی وجود داره که اگر دو تا دلیل داریم که ذاتاً مثلا این دو تا دلیل یکی ازهر اونا ظاهر هستن یا مساوی هستن هر دو، ولی اونی که ظاهره یا یکی از این مساویه این متکرره، ده نفر از یک حادثه به شکل این ظاهر حکایت کردن، یه نفر به شکل دیگه حکایت کرده، ولو اون یک نفر ظهور کلامش خیلی قویه، یه نفر برخلاف اون یکی گزارش دادن، برخلاف اون یکی گزارش دادن. آیا اینجا ما ازهر ذاتی متفرد رو بر ظاهر متعدد مقدم میداریم یا برعکسه؟ پاسخ مدنه میگه نوعا برعکسه، یعنی چون گفتیم بحث در این هست که ما میخواییم به یک خلاف ظاهر ملتزم بشه، این که در همه اون ظاهرها خلاف ظاهر اراده شده باشد نوعاً عرف میگه که نه این ازهر، ولو ازهر معمولاً درش خلاف ظاهر اراده نمیشه، ولی اینجا از اون معمولی که درش خلاف ظاهر اراده شده. و حالا تو کلام شهید صدر و اون تفسیری که ایشون دارن که بحث مفسر و مفسریت هست، اون این بحث نیازمند دقت هست که آیا متکلم میتواند یک کلام واحدش رو قرینه بر تصرف بر عده زیادی از کلمات قرار بده، یعنی اگر امر دایر بین این شد که از هر رو قرینه تصرف در جمیع ظاهرها قرار بدیم، عرف اینجوری هست میگه که متکلم از هر رو قرینه قرار داده برای اینکه در همه اون ظاهرها تصرف بشه، یا اینکه نه عرفی همچی چیزی رو نداره. اون عرض کرده بس خرینیتی که شهید صد دارن، چون بازگشتش به این میشه که متکلم این قرینیت رو اقامه کرده، باید دید نحوه هم عرف هم ببینیم رسم عرف چیه. رسم عرف این هست که یک کلام رو قرینه برای ده تا کلام قرار میدن یا نه اون ده تا کلام رو قرینه برای
نه، باید به سنف کلام اون شخصایی که نقل کردن هم نگاه کنیم. مثلا یه وقتی
یکی سن نه، حالا اون نکات جانبی که ممکنه ظهوراتش رو قوی تر بکنه و کاشفیتاش رو بیشتر کنه رو اونا رو بذار کنار، اونا شو فلس. ما به نظر من اون نکته ای که نکته آره صرف کسرت رو در نوع موارد میگم، این بحث تو کلام شریفت یادم نیست جایی مطرح شده باشه که آیا در موارد متعدد هم باز از هر قرینه بر تصرف در از هر متفرد قرینه بر تصرف در ظاهرهای متعدد قرار میگیره یا نمیگیره، اونو یادم نیستشون بحث کرده باشه. ولی من به نظرم طبق مبنای شهید صد هم ما از هر متفرد رو نباید قرینه بر تصرف در ظاهر قرار بدیم. خب متعارف در اینجور جاها به یه دونه قرینه برای صرف و ظهورات اکتفا نمیکنه، نمیگه که اگه میخواهید اون ظهورات رو، چون اصل این که یه کلام انسان به کار ببره با کلام دیگه اون کلام رو تفسیر کنه خلاف اصله، اصل این قانون خلاف اصله. این که تمام اون کلمات رو بخواد با یه دونه تصرف کنه، این به تعداد اونها خلاف اصل مرتکب شده، خلاف اصل مرتکب شده، به خلاف اینکه برعکس بگه، بگه به قرینه اون پنجتا از این ظاهر اون کلامی که هست مراد نیست، از هر رو مطابق ظاهر قرارش بده، یا گاهی اوقات به قرینه اون موارد زیاد میگه این اصلا معارض هست، میگه جمع عرفی ندارن امثال این
رو.
حکومت هم همین جور را حکومت تفاوت چیزی با نداره
اون تغییرات دیگه
نه عرض کنم خدمت شما اون نکاتی که خیلی وقت ها وجود داره، اون ادله اولیه خیلی وقت اصلا اینقدر ظهورش قوی نیست، صورت ضرر رو هم بگیره امثال اینا. حالا اون بحث حکومت یه مقداری بحثاش تفاوت داره و من خواهد وارد بحثای خودش رو داره. بنابراین من حالا میگم مبنای شهید صدر رو، حالا اگر رو مبنای شهید صدر هم کسی بحث تعدد رو برش مطرح نباشه، بگیم نه از هر ذاتی بر ظاهر مقدمه ولو ظاهر متکرر الورود باشه، ولی فکر میکنم رو مبنایی که ما اختیار کردیم در بحث جمع عرفی ظاهر روشن باشه که ما در واقع میخواییم بگیم خلاف، چون خلاف ظاهری که در ازهر هست از خلاف ظاهری که در تصرف در ظاهر هست کمتره، به خاطر همین ما در ظاهر تصرف میکنیم، در این عرف اینجوری در ظاهر تصرف میکنه در ازهر تصرف نمیکنه، در ظاهر تصرف میکنه در ازهر تصرف نمیکنه، چون خلاف ظاهر ازهر کمتره، خلاف ظاهری که بیشتره، من دارم میخوام چون معونه بیشتری تصرف در ازهر میبره به اون معونه کمتر ملتزم میشه. اگر متعدد باشن اینجور نیست، متعدد باشن معمولا برعکسه و این متکرر. اینی که تو کلمات مرحوم خیلی در آقای مثلا آقا رضا بعضی جایی رو تاکید میکنه، میگه با یک مقید نمیشه مطلقات کسی رو تغییر کرد، با یک خاص نمیشه عام‌های متعدد رو تخصیص داد، اینا رو داره ما هم بهش ملتزم میشیم. اینجا از مسئله همین بحثه، اون همین روایاتی که وجود داره که اصلا فعنده و احسن توش نیست، این قرینه است برای این که این فعنده و احسن مرادش عرض کنم خدمت شما، همون چیزی هست که در مقام تعلیلی نیست که بخواد ظهور حکم معلل رو تغییر بده در این مقام مؤید. حالا من تصور میکنم این که در این مقام نیست، فکر میکنم بیشترش به خاطر این که اصلا این چیزی که ما یعنی اصالت و ثبات اینجا زمین میخوره، تعبیرات مشابهی که مشابه این تعبیر در روایات رو آدم که میبینه شاید بیشتر در مقام تغییر ظهور به کار نرفته اینجور مشابهات. من حالا یک کلمه فعیل نو احسن رو تو روایات مراجعه کردم، فقط همین یه جا بود، فقط همین یه جا بود. کلمه احسن خالی که در مقام تعلیل نیست، اون رو یه جا دیدم که خب حالا اون خیلی به بحث ما مربوط نیست، چون بحث ما سر تعلیله. اونی که هست احسن رو مستقیم گفته، احسن ما قبول داریم که وقتی احسن مستقیم میگه ظهور در استحباب داره. اون رو باید اینه سؤال ابو جعفر علیه السلام ام رجل طلق امرأته واحده ثم مراجعه ها قبل ان تنقضی عدت ها ولم یشهد علا رجعت ها قال یه امرأته مالم تنقضی عدت ها فقط کان یم بقی لهو ان یشهد علا رجعت ها فا این جهل ذالک فل یشهد هین علم ولا علا بالذی فنعب احسن. و میگه اون هیچ کسی نیست که در مورد ازدواجاشون بتونه شاهد بیاره و اینا، اینو در ادامه داره. بعد آخرش دوباره ولا علا بالذی فنعب احسن و ان یشهد فهو احسن و ان یشهد. اینجا چون فهو احسن در واقع جزای ان یشهده ای که به یا و این یشهد فهو احسن شرطیه باید بگیریم، یا اگر انم بگیریم مفهوم شرطیه برای اون مفهوم شرطیه و فهو احسنش
این یه جوری تعلیم شد داشته
باشه. نه تعلیم نیست، میگه اگر نه اگر شهادت بکنه کار بهتره،
شهادت میده پس بهتره
میکن. نه پس بهتره
نمیدونم همین نه
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 در این چیز نیست، میگه شهادت دادن احسنه، میگه من اشکالی نداره ولی انجام بده بهتره. این اصلا با بحثای ما رفتی نداره، فقط احسن تعلیل نیست. موارد تعلیل رو من خواستم، این کافی جلد 6 صفحه 73 حدیث 4. من فعنه و احسن رو پیدا نکردم، حالا آقای احسنی میتونن پیدا کنن نمیکنن خوی بعضی دیگر. من فعنه و خیرون رو دنبال کردم، که فعنه و خیرون اون رو دیدم غالب مواردش ازش وجوب در میاد، غالب مواردش. فکر میکنم فرق داره، یعنی اون ظهوراتی که ما الان از این واژه میفهمیم و ظهوراتی که اون زمانها بوده. حالا رفقا اینو چیز بکنن ببینن چه تعبیرات دیگه اینجا هست که ما بتونیم با اون تعبیرات دنبال مشابهات این تعبیر بگردیم و اینها. من
مثلا
نگاه کشتا حالا چی فن و افضل یه خیلی کمی شاید فرق داشته باشه با
چیز
اصلا ها خوب حالا اصلا ها می حالا ببینیم چی نه از هر نمیدونی نه ظاهر ظاهر نه خب میگیم به فرضم از هر باشه اون به اصطلاح آخه ظاهر ظاهر باشه میشن تعارض. ما میخواییم بگیم اونا غریبه، حالا چه ما میخوام بگیم حتی اگر از هر هم باشه با توجه به تعدد اونها این رو باید کنار گذاشت. حالا اینو من فردا حالا ببینید شما مشابهات دیگرش هم حالا من فردا رو باید میخونم که غالبا این تعبیر در مقام صرف ظهور کلام از اون معنا به کار نرفته، در مقام صرف ظهور به کار نرفته، همون ظهور قبلی هم همون ظهور باقی مونده. امثال این ها اینجور نیست که اولی ظهوری داشته باشیم بخواد اون ظهور رو تغییر بده و امثال این ها. حالا ببینیم ما
چه ببینیم که اون چه نده، یعنی تبایی یه جور شاکیم که